بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. مرحوم شیخ در مکاسب فرموده که بعضی از متأخرین، یعنی کاشف القطاع، یه چند ثمره برای قول به کشف و نقل ذکر کردند که اینها را صاحب جواهر هم نقل کرده. توضیح کلام کاشف القطاع اینه که در هر معامله‌ای یک مرتبه اهلیت بایع و مشتری مطرحه و یک مرتبه اهلیت عوضین. تو فقه شیعه معمولا این بحث مطرح نمیشه، یا اگر مطرح بشه با این عبارت نیست، ولی سنی ها فراوان کتاب نوشتن به اسم عوارض الاهلیه. مقصود سنی ها از عوارض اهلیت همین مسئله که حالا میخوام مطرح بکنم. یک مرتبه عوارض اهلیت عوارض عرفی و طبیعیه، یک مرتبه عوارض شرعیست عوارض شرعی هم یک مرتبه به صورت کلی و یه مرتبه به صورت خاص. مقصود اینه که یه مرتبه یه کسی اهلیت و لیاقت مالک شدن رو نداره. کسی که اهلیت تملیک و تملک رو نداره یه مرتبه عرفیست. مثلا یک کسی مرد، میت، دیگه لیاقت تملیک و تملک ندارد. یه مرتبه این عوارض اهلیت، یعنی این عوارض لیاقت شرعیه. مثلا اگر کسی مرتد فطری بشه، مرتد فطری از لحظه ارتداد دیگه قابلیت تملیک و تملک رو نداره، اموالش رو ورثه ارث میبرن، یعنی این دیگه مالک نیست. یه مرتبه این عوارض اهلیت توی یه شیء خاصه. مثلا اگر کسی کافر شد دیگه فقط نمیتونه مالک قرآن بشه یا مالک عبد مسلمان بشه. این سه جور عوارض اهلیت، یعنی چیزی که عارض می شود و اهلیت تملیک و تملک رو از بین می برد. مرحوم کاشف القطاع فرموده که اگر یک معاملهی فضولی بود در فاصله بین عقد و اجازه، مالک اصیل بمیره. ایشو فرموده در اینجا ثمره بین کشف و نقل ظاهر میشه. بنابر قول به کشف، اگر اجازه ملحق بشود اون عقد صحیحه، بنابر قول به نقل این عقد باطله. دیگه دلیلش هم که خیلی واضحه دیگه، چون بنابر قول به کشف حین العقد تملیک و تملک حاصل میشه، اون موقع که آقا زنده بوده. بنابر قول به نقل هنگام اجازه تملیک و تملک حاصل میشه، هنگام اجازه هم که این شخص میته و میت مالک چیزی نمیشه. نه اون طرف دیگه نه، مثلا فرض کنیم گفتم که یک طرف فضولیه یک طرف اصیل، این اصیله بمیره، اون طرفی که فضولیه اون زنده است، هم فضولی زنده است هم مالکش. بله، مثلا فرض کنیم که فضولی یک کتابی رو فروخت به زید، زید مشتریه، زیدی که مشتریست در فاصله بین عقد و اجازه مرد. حالا اون صاحب اصلی کتاب اگر که اجازه کرد و ما قائل به کشف بودیم، میگیم خب این آقا قبل از اینکه بمیره مالک شده، ارث میرسه به ورثش. این صورت اولی که مرحوم کاشف القطاع بیان کرد. صورت دوم هم اینه که اگر مالک اصیل، حال مثلا همین مشتری، اگر مالک اصیل در فاصله بین عقد و اجازه مرتد بشه، حالا یا مرتد فطری یا مرتد ملی، اگر قائل به کشف شدیم معامله صحیحه، اگر که قائل به نقل شدیم معامله باطله. یا مثال اینکه کسی قرآنی رو خرید تا قبل از اجازه مالک، مشتری که قرآن رو خریده بود مرتد شد، کافر شد. اگر کسی قائل به نقل باشه این معامله باطله، اگر کسی قائل به کشف بود صحیح. بسکرم لانه که اصلی مشتری دیگه خونه، عکسش هم ممکنه، با این طرف ممکنه فضولی باشه، اون طرف اصیل باشه. خب این تا اینجا فرمایش کاشف القطاع. صاحب جواهر اشکالی کرده به کاشف القطاع. اشکال صاحب جواهر اینه که ادله صحت بیع فضولی چنین اطلاقی ندارند. ما باید قدر متیقن ادله رو بگیریم، قدر متیقن ادله اینه که وقتی بیع فضولی صحیحه که مالک شرایط اهلیت تملیک و تملک را داشته باشه، از حین عقد تا حین اجازه، پس اگر که تو این فاصله اهلیت را از دست داد، قابلیت تملیک و تملک را از دست داد، اصلا ادله صحت اصولی اینجا رو نمیگیره. این کلام صاد جواهر مرحوم شیخ دو تو اشکال کرده به صاد جواهر. اشکال اول شیخ به صاحب جواهر اینه که شیخ یک اشکال نقصی کرده. شیخ فرموده در مثال تعاقب عیدی، یعنی اونجایی که چند تا معامله به نحو فضولی و مترتباً انجام میشه، فرض کنید یه مالی رو سرقت کردن، میفروشن به زید، زیدم بعد میفروشه به عمر، عمرم میفروشه به بکر و همینجور چند دست بگرده. مرحوم شیخ فرموده الان توی این مثال مالک فقط نسبت به عقد اول شرایطو داره، نسبت به عقد دوم و سوم شرایط تملیک و تملک در مالک وجود نداره. در عین حال مالک میتونه هر کدام رو خواست اجازه بده، میتونه اولی رو اجازه بده، میتونه آخری رو اجازه بده یا وسطی رو. پس معلوم میشه استمرار اهلیت مالک شرط نیست. این رو به عنوان اشکال نقضی مرحوم شیخ ذکر کرده. اشکال حلی هم اینه که مرحوم شیخ فرموده ادله صحت بیع فضولی بعضی هاش مخصوص جاییه که اصیل از دنیا رفته باشه، و بعض دیگر ادله هم اطلاق داره، مثلا روایت عروه بارقی یا صحیحه محمد ابن قیس. اینجور روایات اطلاق داره، میگه بیع فضولی صحیحه، چه اینکه یکشون مرده باشه چه اینکه کسی نمرده باشه، کسی کافر شده باشه یا نشده باشه. اون روایتی هم بود که قبلا میخوندیم، دو نفر به یک عبد پولی داده بودن که بره تجارت بکنه، این عبد هم رفته بود پدر خودشو خریده بود و آزاد کرده بود و به پدرش گفته بود که برو حج انجام بده، و تو روایت این بود که اون کسی که اول پول داده اون مرده، ورثه‌اش قائم مقامی هستن، پس تو روایات هم اینجور فرضی وجود داشت که یکی از دو طرف از دنیا رفته باشه. اینا اشکالات شیخ به صاحب جواهر. بعضی ها هم مثل مرحوم آیت الله خویی گفتن که اشکالات شیخ به صاحب جواهر وارد نیست. به خاطر این که اولا قیاس ما نحنفی به مسئله تعاقب عیدی قیاس مع الفارقه، ما نحنفی جاییه که با قطع نظر از اجازه یا رد، با قطع نظر از اجازه برد، مالک اصیل شرایط رو نداره. یعنی کاری به اجازه نداشته باشید این بابا مرده که قابلیت تملک و تملک نداره، در حالی که در مسئله تعاقب عیدی شرایط اهلیت مربوط به اجازه و رده. اگر که اجازه بکند شرایط موجوده، اگر رد بکنند شرایط موجود نیست. پس بحث ما در جایی که شرایط با قطع نظر از اجازه و رد باقی نیست، مثالی که مرحوم شیخ زده به جایی که با توجه به اجازه و رد شرایط موجود نیست، ولی زاد قیاسه اینو معلفارد. مسئله اطلاق ادله و عدم اطلاق اونم جوابش اینه که آیت الله خویی فرموده که یه مرتبه ما به ادله خاصه توجه میکنیم، یه مرتبه به ادله عامه. اگر ادله خاصه ملاک باشه، ادله خاص هیچ کدام به نظر خود شیخ دلالتی ندارند، یعنی این روایات اصلا مربوط به فضولی نیست، اینا مربوط به باب مصاربه است و بحث شرکت. پس اگر ادله خاصه رو میگه که یعنی اون روایاتی که توش این اومده بود که یکی مرده، اگه این روایت رو میگید اینا ربطی به باب فضولی ندارم، اگرم روایات عامه رو میگویید یا ادله عامه رو میگویید، اونها هم که روشن اطلاق دارند، مثلا اوفو بالعقود عام میفرماید به عقد وفا کنید، چه این که بایع یا مشتری حین العقد زنده باشه تا حین الاجازه وفا بکنید، یا این که مرده باشه بازم وفا بکنید. پس اگر ملاک ادله عامه است، اینها اطلاق دارند، اگر ملاک ادله خاصه است اینها اصلا ربطی به بحث ندارند. این تا اینجا فرمایشات این بزرگواران. حالا دونه دونه اینا رو بخواییم بگیم کدامش درسته کدام نادرسته، اون دیگه حالا خیلی طول میکشه، خیلی شاید فایده نداشته باشه. من فقط دوستتون نکته کلی رو عرض میکنم. نکته اول اینه که برای که بینه حالا این ثمره درسته یا نه، اولا در باب ارتداد و اینکه مرتد فطری تملیک و تملک ندارد، دیگه مالک هیچی نمیشه. در باره ارتداد دو قوله. یک قول اینه که میگن کسی که مرتد فطری شد، به مجرد این که مرتد شد این میشه مثل میت، اموالش باید ارث ببرند، زنش هم باید عده وفات نگه بداره و جدا بشه ازش. از این به بعدم این آقا میته، اگه میته مالک هیچی نمیشه، بره یه جا کار بکنه دستمزدی طلب نداره. این یک قوله که معروف همینه، یعنی میگن کسی که شد مرتد مثل میته. بلکه درستش اینه که کسی که مرتد شد، اموالی که تا اون لحظه داره این اموال منتقل میشه به ورثه مثل میت، ولی از این به بعد که این مرتد زنده است و میره کار میکنه، حق درآمدی که داره مالک میشه، این دیگه مال ورثه نیست. یعنی مرتد فطری بعد از ارتداد میتواند مالک بشود. حالا با توجه به این نکته که درستم این حساب، یعنی مرتد میشه کافر، کافر خب بره مالک، بره کار بکنه مالک میشه دیگه، اگر این قول رو کسی بپذیره که درستش هم همینه، اون موقع در ما نحنفی اینجوری باید بگیم: اگر که کسی در فاصله بین عقد و اجازه مرتد شد، نه میت نمیشه، آقایون میگن میت میشه، من نگفتم میت میشه، من میگم کسی که مرتد شد یجب و قتله، اما تا نکشتندش که مرتد میت نیست، زنده است. فقط اموالی که تا الان داشت از دست داد، اما به چه دلیل بگیم از این به بعدم هیچی رو مالک نمیشود؟ این به چه دلیل؟ سلب مالکیت نشده، یه انسان کار میکنه، کارم احترام داره، اون دلیل خواسته، مثل همون که زنش باید ازش جدا بشه. خب اگر کسی در فاصله بین عقد و اجازه مرتد شد، اگر ما قائل به کشف شدیم، معناش اینه که عقد قبل از ارتداد بوده، نقل و انتقالم قبل از ارتداده. فرض کنید مشتری مرتد شد و ما هم قائل به کشف باشیم، اینجا معناش اینه که عقد صحیحه و مبیع داخل میشه در ملک مشتری و مبیع از ملک مشتری منتقل میشه به ملک ورثه. پس مبیع جزء ارث میشه، این در صورتی که قائل به کشف بشه. قائل به کشف بله، اموال قبل از ارتداد میره به ملک ورثه. این آقا خب بلدی اون رو که خب مشکل نداشتیم، مرتد نبوده که، گفتم فاصله بین عبدت و اجازه مرتد شده، یعنی این العبد که مشکل نداشته، این العبد مشکل نبوده، اجازه رو باید دیگه پس که مشکلی مرتد شده. پس اینجا که روشنه که مبی داخل می شود در ملک مشتری و از ملک مشتری چون مرتد شد منتقل میشه به ورثه، این بنابر کش و اما بنابر نقل، بنابر نقلی با یه حین الاجازه ملاک دیه، بنابر نقل بی باطل نیست. اینجوری باید بگیم، ما باید بگوییم که ثمن داخل می شود به ملک ورثه، ثمن داخل می شود به ملک ورثه و ورثه خیار فسخ دارند نسبت به بیع فضولی. اگر فسخ نکردند و مالک اصیل اجازه داد، مبیع داخل در ملکشون می شود و الا خیر. پس فرق بین کشف و نقل این شد، بنابر نقل ثمن مال ورثه است، بنابر کشف مثمن مال ورثه است. این تفاوتشه. هیچ کس این تفاوت اینجوری نگفته ها، ولی فکر مونم درستش این باشه که عرض کردم. تو مثال قرآن یا اون عبد مسلمان خریدن اونجا هم همینطوره، یعنی همین چیزی که گفتم اونجا هم جاریست. بنابراین بین کشف و نقل ثمره حاصل شد، اما نه اون ثمره‌ای که کاشف الکتاب یا ساخت جواهر یا شهر برمودند. اگر کسی بخواد ثمره بگه یه جور دیگه میشه ثمره بگوییم غیر از اینی که این آقایو فرمودند. ثمره بین کشف و نقل رو اینجوری میشه تصور بکنیم. فرض کنید قول معروف و مشهور اینه که زن از زمین ارث نمیبره. اگر یک مردی یه زمینی داشت، این زمین را فروخت، خریدار هم فضولی بود، یه فضولی داشت میخرید برای کسی، تا قبل از اجازه اون مالک واقعی که مشتری واقعی بوده، تا قبل از اجازه این مرده که صاحب زمین بود و زمین رو فروخت مرد. اگر قائل به کشف باشیم، اینجا این بیع صحیحه و اون زن میت از ثمن این زمین ارث میبره. اما اگر قائل به نقل باشیم، وقتی که بیع اجازه بشود، این زن از این ثمن معامله هیچ ارث نمیبره. اینجوری میشه ثمره ذکر بکنیم بین کشف و نقل، که بگوییم مثلا حین الموت اگر که قائل به نقل باشیم، هنوز زمین تو ملک اون میت داخل بوده، زن هم از زمین ارث نمیبره، بعد که اجازه میشه همش میشه مال سایر ورثه. اما اگر که قائل به کشف باشیم، مرد تا قبل از اینکه بمیره زمین رو فروخته بوده، مالک سمنه، سمن رو هم زن ارث میبرد. اینجوری چند تا ثمره میشه ذکر کرد تو بحث حبه به اونجا هم میشه همین ثمره بین کشف و نقل رو ذکر کرد. پس اینجور ثمرات قابل تصویر هست تو باب کشف و نقل، ولی اون ثمره که ذکر کردی اون درست نیست.